خب بیاین با یه سوال شروع کنیم. تا حالا شده مثلا تو اینستاگرام یا یوتیوب بچرخید و یهو حس کنید فیدتون پر شده از یه سری چیزای عجیب و غریب؟
ویدیوهای بیروح، عکسایی که یه جاشون میلنگه.
دقیقاً، متنای تکراری، انگار یه چیزی سر جای خودش نیست. یه حس غیر واقعی بودن با آدم دست میده. انگار دارید یه نسخه کپی و بیکیفیت از اینترنت رو میبینید.
بهترین توصیف همینه. انگار وارد یه شهر شلوغ شدی، اما همه آدما ماسکای پلاستیکی بی حرکت زدن. یه حس غربت و پوچی.
عالی بود. امروز میخوایم با هم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی همین پدیده که تو منابل بهش میگن هرزنامه ی هوش مصنوعی، یا به قول خودشون AI slop.
یه اصطلاح خیلی خوبه به نظرم.
آره. تحلیلمونم بر اساس یه گزارش جامع از گروهی به اسم ارتش هوش مصنوعی تکین گیم. اونا به این وضعیت میگن اپیدمی لجن دیجیتال.
عجب اسمی.
آره واقعا. هدفمون اینه که بفهمیم این هرزنامه دقیقاً چیه، چرا اینقدر زیاد شده و مهمتر از همه طبق این گزارش چیکار میشه در موردش کرد.
جالبه که گزارش همین اول یه تمایز خیلی مهم قائل میشه. میگه هر محتوایی که با هوش مصنوعی ساخته میشه لزوماً هرزنامه یا سلاپ نیست.
خب پس تعریف دقیقش چیه؟ چیه محتوای هوش مصنوعی رو تبدیل به هرزنامه میکنه؟
ببینید، طبق این گزارش هرزنامه اون کوه عظیم محتوایی که با هوش مصنوعی ساخته شده، ولی هیچ، تاکید میکنم هیچ، ارزش واقعی برای انسان نداره.
یعنی هدفش آموزش یا سرگرمی نیست؟
اصلا هدفش فقط و فقط یه چیزه، بازی دادن الگوریتم. این محتواها مثل سربازای یه ارتش دیجیتال میمونن که مأموریتشون فقط جلب توجه لحظه‌ای شماست تا الگوریتم رو گول بزنن.
فکر میکنم همه ما نمونهاشو دیدیم. گزارش چند تا مثال خیلی واضح میزنه که احتمالا برای شما هم آشناست. مثلا اون ریلز های اینستاگرام با صدای روباتیک و کاملا بی احساس.
آره، که یه متن بی سر و تراد و روخونی میکنن.
دقیقاً. یا اون عکس های عجیب و غریب تو فیسبوک، مثلا بچه هایی که 20 تا انگوش دارن یا چهره هایی که تو اون دره وحشی گیر کردن.
درسته. اینا به اندازه کافی به واقعیت نزدیکن که شما رو یه لحظه نگه دارن، اما اونقدر ایراد دارن که یه حس بد بهتون میدن.
و البته اوج ماجرا به نظر من ویدیوهای یوتیوبه. ویدیوهایی که انگار یه متن کپی شده از ویکی‌پدیا رو با یه آواتار انیمیشنی بیکیفیت و یه موسیقی تکراری چسبوندن به هم.
و به اسم مستند 10 دقیقه‌ای به شما میفروشنش.
آره. بعد از دیدنش حس میکنی وقت تلف شده.
این دقیقا همون نکته کلیدی گزارشه. میگه این محتوا روح نداره. توجه شما رو برای یه لحظه میدزده، اما تهش شما رو با یه حس پوچی ول میکنه.
و هشدار اصلی گزارش هم همینه.
بله، هشدارش اینه که اگه این روند ادامه پیدا کنه، اینترنت تبدیل به یه اتاق پژواک غول پیکر میشه، جایی که ربات‌ها برای ربات‌های دیگه محتوا تولید میکنن و ما آدما
فقط ناظر منفعل و سردرگمیم.
دقیقاً، که توی اقیانوس لجن دیجیتال غرق میشیم.
خب اینجا یه سوال خیلی بزرگ پیش میاد. اگه این محتوا انقدر بیکیفیته، چرا الگوریتما اصلا دارن به من و شما نشونش میدن؟ این سیستم انگار از پایه مشکل داره.
گزارش اسم این پدیده رو گذاشته اتحاد نامقدس پلتفرم‌ها و ربات‌ها.
عجب عبارتی.
آره، چون دقیقاً میزنه به قلب یه واقعیت تلخ. الگوریتمای فعلی، مثلا مال اینستاگرام و یوتیوب، برای کیفیت بهینه نشدن. اونا برای 2 تا چیز طراحی شدن: تعاملات خرد یا مایکرو انگیجمنت و زمان ماندگاری یا ریتنشن تایم.
این دوتا رو میشه یکم بیشتر باز کنی؟ یعنی چی دقیقا برای الگوریتم مهمه؟
حتما. زمان ماندگاری یعنی شما چند ثانیه یا دقیقه روی محتوا میمونید. تعامل خرد هم یعنی هر نوع واکنش، حتی یه مکس چند ثانیه‌ای،
حتی یه کامنت منفی،
حتی یه کامنت منفی یا شیر کردن از روی عصبانیت. برای الگوریتم اینا سیگناله. سیگنال اینکه این محتوا جذابه. اصلا براش مهم نیست ارزش واقعی اون محتوا چیه.
و هرزنامه هوش مصنوعی استاد تولید همین تعاملاته.
دقیقاً، با رنگای روشن، تیترای جنجالی، موسیقیای ترند، شما را مجبور میکنه فقط چند ثانیه بیشتر مکس کنید.
و همون چند ثانیه کافیه.
کاملا. گزارش اسم اینو میذاره روانشناسی ارزون. این محتواها مغز ما رو توی چرخه بی پایان اسکرول کردن گیر میندازن. اون مکس کوتاه شما به الگوریتم میگه این ویدیو موفقه.
و به همین سادگی یه محتوای بی ارزش که توی مزرعه محتوای گوشه دنیا تولید شده میاد بالای فید شما
و جای یه محتوای با کیفیت رو میگیره. این یعنی یه تولید کننده واقعی که شاید هفته ها برای یه ویدیوی تحقیقی وقت گذاشته.
خیلی راحت توسط یه ربات که تو دقیقه صدها ویدیو تولید میکنه کنار زده میشه. این واقعا ناامید کننده است.
این همون چیزیه که گزارش بهش میگه شکست سیستمی. سیستمی که برای حداکثر کردن درآمد تبلیغاتی به قیمت چی؟ به قیمت عقل و خرد انسان. در نتیجه تولید کننده های واقعی
که محتوای درجه یک یا به قول گزارش پلاس پلاس گرید A تولید میکنن
عملاً زیر بهمن این زباله های خودکار دف میشن.
گزارش به طور خاص روی ریلز و شورتز دست میذاره و اسمشونو میذاره کارخانه های هیچ. من عاشق این عبارت شدم چون دقیقاً همین حس رو منتقل میکنه.
بله، چون این ویدیوها اغلب از هیچ ساخته شدن، هیچ تحقیق اصیلی پشتشون نیست، هیچ تجربه شخصی توشون نیست.
مثلا اون ویدیوها با عنوان 10 حقیقت عجیب درباره فلان چیز.
آره، یا راز ثروت ایلان ماسک. محتواشون چیه؟ بازیافت چند تا جمله کلیشه‌ای از اینترنت که با ویدیوهای آرشیوی و صدای هوش مصنوعی به هم چسبوندن.
و اینجاست که گزارش از یه تشبیه خیلی قدرتمند استفاده میکنه که فکر میکنم موضوع رو برای شما کاملا روشن میکنه. میگه این محتوا مثل فست فود یا غذای ناسالم دنیای دیجیتاله.
دقیقاً، چون مثل فست فود از نظر حسی خیلی محرکه. رنگارنگ، پرسر و صدا، سریع مصرف میشه و یه لذت آنی به شما میده.
اما ارزش غذایش برای ذهن صفره.
مطلقاً صفر، هیچ ماده مغذی برای فکر شما نداره.
و این فقط اتلاف وقت نیست، درسته؟ پیامدهای جدیتری هم داره. گزارش هشدار میده که مصرف مداوم این غذای ناسالم دیجیتال برای رشد فکری جامعه فاجعه است.
بله، چون ما داریم مغزمونو عادت میدیم به دریافت اطلاعات سطحی، بیکیفیت و سریع و این مستقیماً روی توانایی‌های شناختی ما تأثیر میذاره.
به خصوص کاهش بازه توجهی که خیلی در موردش صحبت میشه.
دقیقاً. گزارش به طور خاص به کاهش شدید بازه توجه مخصوصاً تو نسل جوان اشاره میکنه. وقتی مغز عادت کنه هر چند ثانیه یه محرک جدید و شدید بگیره، دیگه نمیتونه روی یه متن طولانی یا یه ویدیوی عمیق تمرکز کنه.
یه جمله کلیدی تو گزارش هست که خیلی تکان دهنده است.
کدوم جمله؟
میگه وقتی شما یه گزارش عمیق میخونید، ذهنتون را ورزش میدهید. وقتی هرزنامه مصرف میکنید، عملاً آن را فلج میکنید.
و بعد نتیجه گیری میکنه که در دنیای دیجیتال شما همان چیزی هستید که مصرف میکنید. این جمله واقعاً ترسناکه. اگه مغز ما دائما با این زباله ها تغذیه بشه،
کم کم توانایی تشخیص اطلاعات پیچیده و درست رو از دست میده.
و همینجا بحث وارد یه سطح نگران کننده تر میشه. گزارش به یه نظریه جذاب و یکم ترسناک اشاره میکنه. نظریه اینترنت مورد نسخه 2.0.
من نسخه اولش رو شنیده بودم، اینکه بخش بزرگی از ترافیک اینترنت توسط ربات ها تولید میشه نه آدم ها. حالا نسخه 2 چی میگه؟
طبق این گزارش ما دیگه فقط با ترافیک روباتیک روبرو نیستیم. حالا خود محتوا هم محصول یه چرخه کاملا مصنوعی و خودکفاست.
یعنی دیگه فقط ربات ها بازدید کننده نیستن.
یعنی تولید کننده، توزیع کننده و حتی منتقد هم هستن.
دقیقاً، یه چرخه کاملا بسته و خودکار.
میشه یه مثال بزنید که این فرایند چطور کار میکنه؟ چون خیلی عجیب به نظر میرسه.
گزارش این چرخه رو اینطوری توصیف میکنه و متاسفانه خیلی هم کار آمده. اول یه حساب ربات تو توییتر یا ردیت یه کامنت جنجالی یا یه داستان ساختگی پست میکنه.
خب
بعد یه ربات دیگه که کارش پیدا کردن محتوای پرطرفداره اون کامنت رو پیدا میکنه و به یه اسکریپت ویدیویی تبدیلش میکنه.
و بعد
یه موتور هوش مصنوعی دیگه اون اسکریپت رو به یه ویدیوی کوتاه با صدای روباتیک و تصاویر آرشیوی تبدیل میکنه و در نهایت
ارتشی از ربات‌های دیگه میان لایک و شیرش میکنن. دقیقاً، تا به الگوریتم سیگنال بدن که این محتوا وایرال شده و باید به انسان‌ها نمایش داده بشه.
پس جایگاه انسان تو این چرخه کجاست؟ طبق این گزارش ما فقط مصرف کننده نهایی زباله هستیم که ربات ها برای همدیگه ساختن. این برای آینده خلاقیت انسان یه فاجعه است.
و سوال مهم اینه که کی از این وضعیت سود میبره؟ چون این سیستم بی هدف نیست. گزارش به اقتصاد در سایه مزارع محتوا اشاره میکنه. شبکه‌های عظیمی که با هزاران حساب جعلی به صورت انبوه هرزنامه تولید میکنن.
برای اینکه به آستانه درآمدزایی پلتفرم‌ها برسن.
دقیقاً. حتی اگه بخش بزرگی از بازدیدها توسط ربات‌ها باشه، پلتفرم همچنان بخشی از درآمد تبلیغات رو به صاحب اون حساب میده. این درآمدهای خرد وقتی تو هزاران حساب ضرب میشه،
تبدیل به ثروت‌های میلیاردی میشه
و این پول دوباره همین چرخه تولید زباله دیجیتال رو تغذیه میکنه. گزارش حتی به یه نکته تاریک‌تر هم اشاره میکنه. بعضی از این گروه‌ها محتوای انسانی رو میدزدن.
یعنی چی؟
ویدیوهای تولید کننده های واقعی رو پیدا میکنن، اسکریپتش رو استخراج میکنن، یکم تغییرش میدن و با صدای روباتیک منتشر میکنن. این یه جنگ تمام عیار و نابرابر برای جلب توجه شما.
بسیار خوب. تصویر کاملا تاریک و نامید کننده ایه. اما گزارش فقط به توصیف مشکل بسنده نکرده و یه بخش کامل رو به استراتژی بقا اختصاص داده. راهکارهایی که شما به عنوان کاربر میتونید به کار بگیرید.
بله و قدم اول به قول گزارش چیزی نیست جز سواد بصری و دیجیتال. باید یاد بگیریم که به کاراگاه‌های دیجیتال تبدیل بشیم.
یعنی نشانه‌های هرزنامه رو سریع تشخیص بدیم.
دقیقاً. دست‌های تغییر شکلی یافته تو عکس‌ها، صدای راوی که هیچ حسی نداره، اطلاعات کلیشه‌ای و تکراری، همه اینا علائمن.
و بعد از تشخیص مهمترین کار چیه؟ گزارش به شدت روی یه نکته تاکید میکنه. به هیچ وجه تعامل نکنید.
این خیلی مهمه. حتی یه کامنت منفی مثل این ویدیو چقدر بد بود هم یه نوع تعامله و به الگوریتم میگه این ویدیو زنده است و مردم بهش واکنش نشون میدن.
پس باید این ماشین رو از تنها چیزی که بهش تشنه است، یعنی توجه ما، محروم کرد.
دقیقاً. بهترین کار اینه که ویدیو رو به عنوان اسپم گزارش بدید یا فوراً ببندیدش و ازش بگذرید. به قول گزارش باید به این هیولا گسنگی بدیم.
قدم بعدی که منطقی به نظر میرسه حمایت فعال از تولید کننده های محتوای اصیله.
بله، منبع اونا رو قهرمانان واقعی اینترنت مینامه. کسایی که تو این دور زمانه هنوز برای کارشون ارزش قائلن، تحقیق میکنن و تجربه و دیدگاه انسانی خودشون رو به اشتراک میذارن.
حمایت از اونا با لایک کردن، کامنت گذاشتن یا معرفی کردن به دیگران یه رأی مثبته.
یک رأی مثبت به نفع اینترنتی که توسط انسانها برای انسانها ساخته میشه.
پس در نهایت، انتخاب‌های روزمره ما به عنوان کاربر آینده اینترنت رو شکل میده. این یه مسئولیت بزرگه.
کاملاً. و در همین راستا گزارش یه پیشبینی جالب و شاید کمی نگران کننده هم داره. میگه تا سال 2027 برچسب تولید شده توسط انسان یا Human Generated
به باارزش‌ترین گواهی اعتبار در وب تبدیل خواهد شد.
بله.
ضبط کنید. یعنی ممکنه در آینده برای دسترسی به محتوای اصیل انسانی مجبور باشیم پول بدیم؟
گزارش این احتمال رو مطرح میکنه. ممکنه دسترسی به محتوای انسانی تایید شده به یک کالای لوکس تبدیل بشه. مثل غذای ارگانیک تو دنیای امروز.
شما میتونید غذای ارزون و فراوری شده، یعنی همون هرزنامه هوش مصنوعی رو رایگان بگیرید.
اما برای غذای سالم و طبیعی، یعنی محتوای انسانی، باید هزینه کنید.
پس با این بررسی عمیق به این نتیجه رسیدیم که طبق این گزارش، هرزنامه هوش مصنوعی فقط یه سری ویدیو آزاردهنده نیست. این یه مشکل سیستمی عمیقه که توجه ما آینده تولید کننده های خلاق و حتی ماهیت خود اینترنت رو هدف گرفته.
و نکته کلیدی که از این بحث بیرون میاد اینه که مبارزه با این هرزنامه ها با انتخاب های آگاهانه و روزمره شکل میگیره. چیزی که روش کلیک میکنید، چیزی که نادیده میگیرید و کسی که ازش حمایت میکنید مستقیماً چشمنداز آینده دنیای دیجیتال رو میسازه.
گزارش این روی یک انتخاب روشن توصیف میکنه.
بله، یه انتخاب بین اینترنتی پر از زباله‌های خودکار و اینترنتی مبتنی بر خلاقیت و اصالت انسان.
این گزارش از آینده‌ای صحبت می‌کنه که در اون محتوای انسانی تایید شده یک کالای لوکسه. این یه سوال جدی برای فکر کردن برای شما باقی می‌ذاره. اگه اصالت و حقیقت به یه محصول پولی تبدیل بشه، چه بر سر دسترسی برابر همگان به اطلاعات معتبر و انسانی میاد؟ افکار باشه میفته.